شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و انرژی و بحران نفت دانشگاه مینوسوتا و از اعضای قدیمی کنفدراسیون جهانی دانشجویان هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی در ایران و دیگر اقطاعات جهان، در خدمتون هستم.
جناب بینا، در سالروزهای ملی شدن صنعت نفت، یعنی 29 اسفند 1329 یا 61مین سالگرد این روز بزرگ و جاودانه در تاریخ کشورمون بودیم و این پرسش هم که اینکه آیا ملی شدن صنعت نفت فقط به خاطر چند سنت پول بود یا به خاطر بازیافت ارزش‌ها و توانایی‌های یک ملت. و بعد در همین رابطه یک مقاله‌ای دیدم که شما هم ازش اطلاع دارید که فردی با نام مجید تفرشی نوشته و فردم خودشو معرفی کرده یک سند پژوه و تاریخ نگار، و وقتی هم شما به سن و سال این آدم نگاه میکنید، آدم بسیار ممکنه نظر وزنی بسیار شبیه مظفر بقایی و حجیم مثل ایشون، ولی از نظر سنی خیلی هم جوانه است. بعد مطلب رو که میخونید که بینید که بس خط مظفر بقایی است، این خطی که حزب زحمت کشان رو داشت در زمان مصدق و بعد از قیام سیه تیر، این حزب گزن کشانی داشت که وقتی مصدقیون مردم به حمایت از مصدق بیرون میمدن، این گزن کشان در وسط مردم و بدون اینکه دیده بشن با کارت میزدن گردن و یا صورت مردم رو، و به همین ترتیب بنابرای یک تحقیق یکی از عزیزان بود که ضربه شدیدی به نهضت و اون حرکت‌های مردمی که می‌خواستن به جهت حمایت از مصدق و حرکت‌های ملی برخیزن می‌زدن. بعد این آقای مظفر بقایی خودش با توجه به اینکه در قتل افشارطوس شهربانی مصدق و اولین گام برای کودتای 28 مرداد نقش داره، بعد در قتل سرگرد سخایی، این افسر شجاع و بزرگ و انسان آزاده فر شهربانی کرمان هم یک نقش بسیار مؤثر در این جنایت فجیع و غیر انسانی و ضد ملی داره. و بعد همین که یک سر قضیه باز این آقای مظفر بقایی با کودتای 28 مرداد می‌بینیم که نقش بسیار مؤثری داره، یک سرش با درباره، یک سرش با کاشانی است و یک سرش هم با آمریکاست. و بعدم که در انقلاب هم می‌بینیم که اون شاگرد به حقش حسن آیت، آورنده و تحمیل کننده و فروبرنده این حکم ولایت فقیه است.
بله.
و بعد حالا این خط در مورد مصدق مطلب می نویسند و جالب هم اینه که من یه نگاهی به سوابقش داشتم می کردم ببینم این چگونه آدمی است، دیدم که این خیلی از مشتریان پروپاقرص صدای آمریکا هم است که به شدت هم بهش علاقمندن. و این پرسش که اینا چرا با این آدمای واقعا بیدانش و آدمای بیسواد و مغلطه‌گر و بیمایه اینقدر روابط نزدیک دارن، این هم نشون میده که دنبال چه خطی هست. میخواستم در مورد این مقاله لطف کنید توضیح بفرمایید تا بپردازیم به بحث 29 اسفند، روز بزرگ ملی شدن صنعت.
خواهش میکنم، خدمتتون که عرض کنم اجازه میخوام که یک نکته رو که در صحبت قبلیم با همه دقتی که کردم یک تاریخی رو به اشتباه گفتم، این رو اصلاح کنم اگر اجازه بدید، و بعد شروع میکنیم به دنبال این صحبت رو میگیریم نظرات
بله میدونم
خدمتون که عرض کردم اونطوری هم در تلفنی عرض کردم من قرارداد 1919 رو که قرارداد نفتی هست و از اون زمان اساساً دولت انگلیس که به اصطلاح جز شرکای اصلی کمپانی نفت انگلو پرشن بهش میگفتن اون زمان اسم ایران پرشیا بود از 1919 و این که چگونه سه جانبه دارد میبرد نفت ایران رو به تاراج اون رو گفتم. اما من صحبتم از این بود که یعنی در مورد مشروطیت 1907 باید میگفتم که ایران دو به سه قسمت تقسیم کردن. این نادرستی گفتم و به هر حال میخوام این رو تقسیم کرده باشم.
بله
1907 هست که اگر هم نگاه کنیم بعضی ها صحبت میکنن میگن که خب انگلیس ها یه مثال خب لیبرال هند ها تعدادی از این بعد از جریانات کودتای محمد علی شاه رفتن به سفارت انگلیس متوسط شدن و متحسن شدن و ضمناً خب یه چهره برای انگلیس ها میزنن. اونایی که این مسائل رو در حقیقت در ظواهر میبینند این گونه حرف میزنن. نگاه کنیم 1907 روز یک سال بعد است مشروطی زد مشروطیت به اصطلاح توشیح مظفرالدین شاه ما میبینیم که اساساً ایران رو به سه قسمت بین خودشون در روسیه تزاری تقسیم میکنن و این هست که اون وقت چهره اصلی انگلیسی ها و این نظام استعماری که در جهان اون روز پراکنده کرده بودند و کنترل میکردند رو ما بهتر میتوانیم بشن.
جناب بینا یکی از دلایل این که مردم به اون سفارت رفتن این بود که عملا میخواستن یه دوراندیشی بود این سفارت رو دستش رو قطع کنن که اونم به مخالفت با مشروطه نیاد. برخی هم این نظر رو دارن.
بله. حالا اگر که احتمالاً به این گونه هم نبوده است فرقی نمی‌کنه. معمولاً سفارت‌های کشورهای دیگه محلی است که از نظر قوانین بین‌المللی متونه.
بله.
درست نیست که موقع تو مسجد هم می‌رفتن، مسجد هم اون زمان متون بود، گونه که بعداً دیگه متونیت نداشت.
بله.
به این ترتیب اگه اونم حساب کنیم مطلبی رو زیاد تغییر نمی‌کنه.
بله.
صداتون که از کنم بگذارید برگردیم به این مسئله و سؤالتون و این نکته‌هایی که فرمودید. در مورد مظفر بهایی صحبت کردید و اثراتش به طور کلی که خب این لکه ننگ نمیتونه از تاریخ معاصر ایران در دوران ملی کردن نفت پاک بشه. ما با هیچ نوع به اصطلاح یک سابستانس شیمیایی یک چیزی که بتونه پاک کنی در حقیقت ما نمیتونی پاکش بکنی.
بله.
نه از دیگه تو داره
بله.
و حفظ زحمت کشانشن هم بندان یک چپ عرض میکنم که سالهای سال در مورد مارکس تحقیق کرده این حفظ زحمت کشان نبود این حفظ لومپنان بود حفظ چاو کشان بود
فریق.
و ما در تاریخ بسیار داریم مثلا در مورد مسائل کلی که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاد و دیکتاتوری ناپلئون سوم در نظر بگیرید که بعدش هم کمون پاریس بود و غیره ما بیریم نقش لومپنان چقدر اهمیت داشته و خلاصه این رو دقیقا نوشتن و من واردش نخواهم شد فقط اشاره خواهم کرد که این اسم زحمت کشان یقه چرکین نمیزم کفشش پا جلو پاش میدوه اینا رو کارگر به معنای خود آگاهی نقش کارگران و کارگرانی که اساساً یک مجموعه مملکت و تولیدی مملکت در دست دارند رو نمی‌سازه. یک قشری از اینها از نظر ایدئولوژیک همگی با نیروهایی که سرکوب کننده هستن همیشه دست دارند و این در تاریخ بوده است. در هر روزهام دقیق‌تر ما میتونیم نگاش بکنیم چون خیلی اوریان بوده است در الان هم هست.
آقا اسم این انتخاب این اسامی هم خود یک نوع فریب است، نه اینکه بله. واقعا معتقد باشند. معلومه داره. عمل طرف نشون میده چیکاره هست داره. انتخاب این اسامی هم دقیقا به همون اهداف خاص خودشونه.
بله.
اسم اصلیش در واقع بنابر محتواش حزب اوباش حزب لشوشه چون هم امروز
خدمتتون که عرض بکنم ما در این دوران مشخص که حدود 60 سال هم ازش میگذره ما شاهد تئاترهای زیادی بودیم. تئاتر به معنای این که بازی کردن
بله.
نمایش دادنی که حقیقتی درش نیست نه به عنوان تئاترایی که واقعا در سینماتیک صحبت رو نشد.
جناب بینا ببخشید، در کتابت شما اتفاقا در این رابطه بسیار مربوط میشه. در کتاب شما یک بخش 14 بخشیست به نام بولشت،
کتاب نفت ماشین زمان میفرم.
بله بله، این آخرین کتابتون. بله در این کتاب در فصل 14 بخشیست به نام بولشت شما اشاره کردید. بله. خیلی در رابطه با این نوع گفتگوها و این نوع نوشتاره، میخواستم لطف کنید در اون موردم توضیح بفرمایید.
همه کار میکنم، چون که این یادآوری شما باعث میشه که ما سیستماتیک به صورت عینی نگاه به پدیده ها بکنیم و بدونه که فرض کنید از این شخص یا اون شخص بدمون بیاد یا خوشمون بیاد، نگاه کنیم ببینیم که رویه عینی به کجا رفته و نتایج او چگونه خواهد برای آینده. خدمتتون که عرض کنم، از یادآوری متشکر هستم.
خواهش میکنم.
این برگردیم به صحبت، میبینیم که اساس کلی این تئاتر وجود داشته. تئاترهای زیادی عنوان کردن، سلطنت طلبها در خارج از کشور بعد از جریانات قیام اینجا دیگه کاملا کیفور بودن سر این مسئله. وقتی نوبت مصدق میشد دیگه از هر دروغ گفتنی، از هر بازی کردنی دست به اصطلاح نگه نداشتند.
بله.
و به هر چیزی دست یادیدن. البته خب فقط سلطنت طلبا نبودند.
بله.
افرادی بودند، حکومت که روی کار آمد خب اساسا باید نگاه کرد که خب این سردمدارانش، اونهایی که ایدئولوگش به اصطلاح اگر که چارچوبه نگاه کنیم هستن، تک خالا شده در دورانی اگر نگاه بکنیم، خب تک خالش که خمینی هست.
بله.
که خود خمینی به شبه، من این رو گفتم، شبه شیخ فضل الله نوریست که از قرق بیرون اومده دیگه.
دقیقاً.
و اومده به این کار کرده، این از زمان خود بیرون آمده است، تو زمان دیگری بول میخوره، به قول معروف جولان میده توی زمان دیگری. و به این ترتیب است که ما در رابطه با مشروطیت، جنبش مشروطه اگر نگاش بکنیم و بخوام بررسی بکنیم، میبینیم که این آدم ایدئولوگ و کسی که رو جمهوری اسلامی رو جایگزین کرده، پایه داده، و اینها پایه های اینها ضد مشروطه ها هستند، یعنی ضد مشروطیت.
از شرکای کودتا دیگه.
بله. یعنی حالا برگشتم قبل از کودتا.
بله بله
بله. دوم ما میبینیم که خب در دوران مصدق هم که خب مسئله مشروطیت، به نظر من اگر صحبت از استقلال بکنیم، نفت رو به صورت یک پنی و دو دلار رو این صحبت ها نبینیم، اساس رو نگاه بکنیم، پایه‌های تحولی اون دوران رو نگاه بکنیم، مسئله کارتل رو نگاه بکنیم، رابطه شرکت ایران نفت ایران انگلیس رو با کارتل اینترنشنال پترولیم کارتل که عرض کرده بودم توی صحبت های تابلی و این حرف ها، اینو در نظر بگیریم، اون جهان اون روز رو در نظر بگیریم که خب در یک قلیانی هست، تحولی ایجاد شده و دیگه مسئله استعمار رو به معنای فرم کلاسیک قبول نداره، که به هر حال دنیا به فرم دیگری شده که از نظر کیفی هم فرق میکنه. حالا اینکه کی دنیا رو در دست میگیره که بعدا صحبت کردیم که پاکس امریکانا و رژیمی بعد از جنگ جهانی دوم بوده است، که به فرم دیگری که اون هم نتوانست به فرم انگلیسی، به فرم انگلیسی دیگه ضرر میداد، دیگه مایه‌ای نبود که بتواند دنیا رو به چرخاند بود و غیره و غیره. ما میبینیم که سید ابوالقاسم کاشانی هست اینجا ایدئولوگ، و این که خب بخوایم اینا میخوان چهره این سید وطن فروش سلطنت طلب رو رنج بکنند و باز این چهره رو به ما نشان بدهند در این تئاترهای روحوزی، خب این از دید جمهوری اسلامی، حکومتی که در ایران الان در جریان هست، از یک طرف مسئله رو وقتی نگاه دقیق بکنیم میبینیم دست در دست اون سلطنت طلبا هست، از این ایدئولوژی که عرض میکنم، از این تحول به تاریخی و دید عرض میکنم. خدمتون که عرض بشه، در مورد این مسئله ما میبینیم که خب دیگران هم هستند که در رابطه با مسئله مصدق، به در مورد روابطی که در اون زمان میگذشت در رابطه با مسئله نفت، که شریان به اصطلاح اقتصاد اجتماعی و سیاسی ایران بود اساساً، و قطبی شدن به مجموعه مملکت رو، مجموعه تاریخ رو در اون تاریخ ماسه ایران، مجموعه طبقات ایران رو به طور کلی در اون موقع، آرایش طبقاتی رو، قدرت رو و از این نکات رو همه رو در حیرت در بر می گیرد.
بله.
خدمتون که عرض بشه به این ترتیب هست که ما اغلب افراد دیدیم، ما همونطور که می دونید بعد از این که ما هیچ خبری از این بستا تشخیص سندهای مشخصی رو که در رابطه با وزارت امور خارجه آمریکا بود، سیایه بود، ظاهره بود، نداشتیم. افرادی که دستان در کار بودن تکوتوک شنیده بودن، از افراد دستان در کار شنیده بودن، تیکه تیکه چیزایی داشتن که داره خارج کشور یه چیزایی میدونستن که به حال اینجا پخش رو تداری.